آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خب عزیزان شنونده، به ساعت 9 نزدیک شدیم. برای این ساعت شما همراهان خوب برنامه‌های امروز رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب رو در نظر گرفتیم با توضیحات و سخنان استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین لگزایی در پاسخ به سوال‌هایی که مربوط به شبهات انقلاب اسلامی مطرح شده پاسخ خواهند بود و انشاءالله توضیحات محققانه و عالمانه ایشون ما در این برنامه استفاده می‌کنیم و بهره‌مند می‌شیم. خیلی ممنونیم از یکایک شما هموطنان گرامی که فرصتتون رو در اختیار رادیو معارف قرار دادید. انشالله که وقت خوب و با غنیمتی براتون رقم بخوره. پرسمان انقلاب رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا،
هدف از انقلاب توسط امام و مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر. خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان انقلاب و با افتخار با شما هستیم و انشالله به حول قوه الهی بتونیم پاسخگوی برخی از سوالات و شبهاتی که در ذهن شما هست حول محور مباحث سیاسی مباحث انقلاب حتما جوابگو باشیم. این رو یادآوری بکنم، راه ارتباطی که اگر سوال دارید حتما به ما برسونید 329-10-551 329-10-552 با پیشماره 025 تلفن ما هست که میتونید زنگ بزنید و 30553 هم سامانه پیام کوتاه ما که منتظر پیام های شما هستیم. دوست داریم ابتدای برنامه رو مزین بکنیم به ذکر نورانی و با فضیلتی که به نوعی هم دستور قرآنی هست، هم باعث نورانیت دل و وجود و روح و روان همه ما میشه. هر کجا که الان صدای من رو میشنوید، اگر خونه نشستید، پای رادیو نشستید، توی وسیله نقلیه خودتون هستید، این لحظات رو متبرک بکنید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی شکر الحمدلله رب العالمین که دلهامون لبریز از عشق و ارادت و محبت به محمد و آل محمد هست. انشالله قدردان این نعمت بزرگ باشیم. اگر میخواید و دوست دارید ببینید که در برنامه امروز چه اتفاق میفته، خلاصه آنچه که در برنامه امروز قرار رخ بده و شما شنونده باشید با هم بشنویم، برمیگردیم در کنارتون هستیم. چرا پیاده روی اربعین چند ساله که اینقدر مهم شده؟ تحلیلگر صهیونیست این مطلب رو گفته، سپاه بزرگترین مانع تفکر صهیونیست هاست. چرا؟ توافق گروه های فلسطینی در پکن بیانگر چیست؟ و چرا اروپا و اوکراین برای دستیابی به صلح با روسیه دست به دامن چین شدن؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
خب الحمدلله رب العالمین، در ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام قرار داریم و امسال هم همایش عظیم پیاده روی اربعین در حال انجام هست. خب خیلی ها رفتن زیارت شروع کردن، برگشتن، یه ده هنوز در مسیر راهن و در آستانه ورود به کربلا و آماده برای اربعین حضرت سید شهدا. و الحمدلله سالهاست که این همایش عظیم رونق پیدا کرده و میبینیم که از جاهای مختلف عالم به کشور عراق میان و مشرف میشن به کربلای معلا و این حمایش عظیم قدرت گرفته و انشالله یک قدرتی باشه برای تشیع و آمادگی برای ظهور امام زمان علیه السلام. حالا یکی از سوالاتی که به دست ما رسیده، جناب استاد لکسایی گفتن که چرا پیاده روی اربعین چند ساله که اینقدر مهم شده؟ حالا نمیدونم منظور این شنونده عزیز از مهم بودنه چی هست. شمارهشون هم 910 4 شماره پایانی 3365. بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم از این شنونده عزیز. احتمالاً منظورشون اینه که یعنی بیشتر مورد توجهه و افراد بیشتری میرن و ما هم اهتمام بیشتری میکنیم. مقدمتاً عرض کنم که در حدیثی از امام حسن عسکری علیه السلام، خب اینو احتمالاً هم شنوندگان عزیز شنیدن و بلدن، برای مؤمن علاماتی ذکر شده، یکی از علائمش زیارت اربعین که در اربعین امام حسین علیه السلام که هر سال خب این اربعین هست دیگه،
در واقع مصداق اصلیش هم از زیارت، یعنی رفتن به زیارت امام حسین.
بله بله، یعنی دیگه حداقلش اینه که بگیم در عمرش یه بار رو بره. بله. دیگه منتها این در طول تاریخ افت و خیز داشته، نه اینکه مال دوره معاصر باشه، و عمده مسئلهش هم این بود که بستگی داشت به لحاظ سیاسی کربلا در زیر چتر نفوذ چه حاکمانی باشه.
درست.
یه وقت متوکل خدا لعنتش کنه بر عراق حاکم شد، اصلا دستور داد کلن قبر امام حسین علیه السلام و همه علایم آثار رو
خراب بکنن، شخ زدن به آب بستن،
اصلا ماجراهایی داره دیگه. حالا آقای اسماعیلی تو اون شرایط یه عده میرفتن برای زیارت، بعد این دستور داده بود که اگه گرفتین دست و پاشونو
قطع
به نحوه خلاف قطع بکنید. گفتن از جانفشانی هایی داشتن افراد، خیلی اینا تاریخ کربلا تاریخ عجیبی. گفتن اشکال نداره ما میریم. دستگیر گفتن میشید. گفتن خب شدیم که شدیم. امام حسین شهید شده، نمیشه که ما بی تفاوت باشیم. خب یه وقتی ما گرفتار یک موجودی به نام صدام بودیم، واقعا اصلا به این چیزا اعتقاد نداشت. عزیزانی که مشرف شدن، خب لابد مثلا در حرم امیرالمومنین علی علیه السلام اون قسمت هایی که آثار گلوله هست که جز بازسازی کردن، یه قسمت هایی رو
نگه داشتن
که افراد ببینن. خب اینا رو اصلا این چیزا مهم براشون نبود، میخواستن این آثار اسلامی رو از بین ببرن. ببینید اینایی که سامر رو رفتن منفجر کردن، اینا از همون نسل بودن دیگه، از همونا بودن که باقی مونده بودن. مثلا داعش اگه قدرت میگرفت، ما اربعینی داشتیم، اربعین که اصلا هیچ، اصلا ما
حرمی دیگه،
اصلا حرمی مثلا داشتیم. ببینید این بحث اینه دیگه که به فضل الهی خدای متعال یه لطفی کرده در حق مؤمنین در این عصر و زمان که راه کربلا براشون باز شده. چه باز شدنی، مخصوصا برای ایرانی ها. چرا؟ برای اینکه ایرانی ها در راه کربلا و البته در راه خدا از جان مایه گذاشت. یعنی 8 سال دفاع مقدس، اون عزیزانی که اونجا خونهاشون ریخت، عزیزانی که مجروح شدن، جان باز شدن، آزاده شدن، اینا همه فکر و ذکرشون چی بود؟ حرکت در مسیر سید و شهدا سلام الله علیه بود دیگه. خب این لطف خداست دیگه، این مرز باز شده. بعد میگه آقا شما دیگه حالا ویزا هم حتی نمیخواد بگیرید دیگه، با این پاسپورت. باز پاسپورت هم گفتن اونم خیلی هزینه و زحمت و اینا، اصلا تو بیا پاسپورت زیارتی بگیر. نه. اصلا ببینید، پس این خیلی مهمه که در عراق چه قدرتی حاکم باشه و مهمه که در کشورهای دیگه چه قدرتی حاکم باشه. یعنی یه وقت در ایران یه قدرتی حاکمه که از اربعین استقبال میکنه، خب این زیرساخت‌ها رو هم فراهم میکنه. یعنی تمام دغدغش اینه که جاده مناسبی وجود داشته باشه که مردم که میخوان برن اربعین اذیت نشن، پارکینگ مناسبی وجود داشته باشه که مردمی که با اتومبیل خودشون تا مرز میرن، این اتومبیل رو یه جایی بذارن امن باشه تا برمیگردن بیان اونجا این اتومبیل رو سالم و صحیح بردارن بیارن. خیرین و مؤمنینی که میخوان موکب بزنن، یه دولتی باشه که هماهنگ کنه برای اینا، اینا بتونن از مرز وسایل خودشون رو با کمترین معطلی عبور بدن و برن اونجا موکب بزنن. پس خیلی مهمه که برای یک کشور چه قدرتی ها. همین امروز ما شیعیانی داریم، علاقمندانی داریم از غیر شیعیان حتی در کشورهایی که اون دولت ها اجازه نمیدن اینا بیان اربعین زیارت. یا میان یه سهمیه خیلی مختصری تعیین میکنن، مثلا میگن 200 نفر حالا امسال میتونن برن، 500 نفر میتونن برن، در حالی که اینا عاشق اینن که بیان در اربعین شرکت بکنند و دلهاشون پرپر میزنه برای حضور در اربعین. شما ببینید مثل حج دیگه، ما الان چند سال اصلا عمره نمیتونن مردم ما شرکت بکنن، یه چند سالی شد مستحضری اصلا حج نتونستن، همین امسال چقدر حاجی دوباره از دنیا رفتن اونجا مثلا. و مهمه که قدرت دست کی باشه. یه قدرت هایی داریم که زمینه بندگی خدا رو فراهم میکنن، یه قدرت هایی داریم که
مانع
بندگی خدا میشن. ببینید پس در سالهای اخیر اتفاقی که افتاده اینه که با همکاری دولت عراق و روی کار آمدن یه دولت هایی در عراق که الحمدلله فضل الهی اینها جور دیگری فکر میکنند، اینها حسینی فکر میکنند، خیلی هاشون الحمدلله زمین ساز شدن برای احیای شعائر دینی در کشور خود ما همینطور. پس اینها مال اینه دیگه، اینا الطاف الهیه، اینها نعمتهای الهی هست. از خدای متعال میخواهیم که شکرگزار این نعمت باشیم تا این نعمت برای همیشه ماندگار باشه. واقعا برید یک روزی مردم عزیز ما هر وقت اراده میکردن میرفتن سوریه زیارت، بعد چه اتفاقاتی افتاد؟ ببینید همین دشمنان اسلام سوریه رو تبدیل کردن به صحنه جنگ. الان چند ساله که ما محروم شدیم دیگه. خب هر زمانی که دوباره اونجا امنیت فراهم بشه، شرایط رفتن فراهم بشه، زمینی، هوایی، با قطار اینها، یه دفعه میبینیم که سوریه مثلا چقدر مهم شد، یعنی چقدر از ایران زائر میرن. اون موقع همین سوال برای ما پیش میاد که آقا 5 سال پیش اصلا خبری نبود، چجور شد؟ آقا 5 سال پیش چون زمینش فراهم نبود، اونجا رو دشمن آمده ناامن کرده. اسرائیل هر وقت دلش میخواد فرودگاه دمشق رو مثلا میزنه، خب نمیشه این مردم برن زیارت کنن، محرومن. پس این لطف الهیه، نعمت الهیه، انشالله شکرگزار باشیم. بلا اصل این که از علائم مؤمن زیارت اربعین هست، خب این حدیث امام حسن عسکری علیه السلام هست و خود زیارت اربعین هم از همون اولین اربعین شهادت امام حسن علیه السلام با آمدن جابر و عطیه به کربلای معلا خب شروع شده و دیگه حالا تاریخش رو عزیزان میدانن. یعنی میخوام بگم یه چیزی نیست که بعدها درست شده باشه، نه، این ریشه داره و برمیگرده به همون اربعین خود امام حسین علیه السلام.
بسیار عالی. همینجا هم دعا میکنیم در حق همه اونهایی که کمک میکنن برای تسهیل زیارت. ممنونم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز با برنامه پرسمان انقلاب.
ذکر من و ذکر شما یا حسین، ذکر همه اهل بلا یا حسین.
اینجا رادیو معارف هست و برنامه پرسمان انقلاب تقدیم حضور شما میشه. اگر عزیزان دلم شنوندهای خوبمون سوال دارید در حوزه مباحث انقلاب، مباحث سیاسی، از طریق راه‌های ارتباطی که برای شما فراهم هست لطفاً سوالتون رو به ما برسونید. 329-10-551 با پیش‌شماره 025 این تلفن ما هست و شماره پیام کوتاه 30553. بریم سراغ ادامه سوالاتی که به دست ما رسیده. عزیز شنونده با این شماره 915 4 شماره پایانی 6612 سوالی رو برای ما ارسال کردن. آقای دکتر لکزایی پرسیدن که تحلیلگر صهیونیست این مطلب رو گفته که صادقانه بگویم اگر سپاه پاسداران نبود اکنون نیمی از خاورمیانه تحت سلطه اسرائیل بود. سپاه بزرگترین مانع تفکر صهیونیست هاست، چرا؟
بله، خیلی ممنون از این شنونده عزیز که توجه کردن به این بحث مهم. دو تا نکته رو من مقدمتاً عرض کنم بعد وارد سوال هم میشم. این نکته این هست که ما در کشور خودمون الحمدلله به فضل الهی یک نیروی مسلح متحد و هماهنگ و یک پارچه داریم. البته دشمنان دوست دارن و تلاش هم میکنند و کردن بارها که یه جوری مثلا در بین نیروهای مسلح ما تفرقه بندازن مثلا، و گاهی همین تعریف های اینجوری که میکنند یه اهداف اینجوری هم دارن. یعنی اینو باید حواسمون باشه که ما هم به ارتشمون افتخار میکنیم، هم به سپاه پاسدارانمون الحمدلله افتخار میکنیم، هم به بسیجمون، هم به نیروی انتظامیمون، هم به نیروهای اطلاعاتی و امنیتیمون. میخوام بگم ما مردم ایران باید حواسمون باشه که ما یک نیروی مسلح سرافراز یک پارچه متحد داریم. بله، تقسیم مأموریت هایی صورت گرفته و حالا این نکته دومیه که عرض میکنم، چون گاهی ممکنه که مثلا برای عزیزان شنونده این سوال پیش بیاد که مثلا چطور شهید سلیمانی مثلا مسئولیت مقابله با داعش و مثلا امور منطقه بر عهده‌اش بود. خب این طبق مأموریت هایی هست که در جمهوری اسلامی تعریف شده و در واقع بخش برون مرزی به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده و مأموریت این عزیزان هست و هر نیروی خوب یک مأموریتی داره و الحمدلله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم از عهده این مأموریت خیلی عالی برآمده و تونسته که سپاه قدس رو تبدیل بکنه به یک سپاه تمدنی، نه یک سپاه ملی. یعنی شما در سپاه قدس اینجور نیست که فقط ایرانی ها رو داشته باشید. بحث اینه که بالاخره کسانی که میخوان یار و یاور مظلومان باشن، کسانی که میخوان یار و یاور مقاومت باشن، کسانی که میخوان یار و یاور عزیزانی باشن که سرزمینشون اشغال شده و و و مواردی از این قبیل. یک زمانی مثلا عزیزان سپاه رفته بودن لبنان که برای اینکه اسرائیل بخشایی از لبنان رو خوب اشغال کرده بود، اونجا اصلا با اسرائیل بجنگن که این از اشغال در بیاد. خدا رحمت کنه، امام فرمودن که نه، ما قرار نیست اونجا بریم به جای مثلا لبنانی ها بجنگیم، این کار ما نیست. به سپاه فرمودن که شما اگه اونا آموزش خواستن بهشون آموزش بدید،
آموزش بدید درست،
تا اونا خودشون از کشور خودشون حفاظت بکنن. و این اتفاق افتاد، یعنی قرار شد که از همون زمان خدمات جمهوری اسلامی ایران خدمات مستشاری باشه، خدمات آموزشی باشه و امثال اینها، که خب الحمدلله تا امروز هم این اتفاق افتاده. اما چرا حالا ما یعنی بیایم سراغ اصل این سوال که چرا اینجوری میگن؟ خب دلیلش خیلی روشنه دیگه. یعنی امروز اگر جریان مقاومت در منطقه فعال هست و این جریان مقاومت، شما پیشینه‌شو نگاه بکنید، کی لبنان رو از اشغال اسرائیل درآورده؟ ارتش لبنان درآورده یا حزب الله لبنان درآورده؟ حزب الله لبنان درآورده. متاسفانه ارتش لبنان رو که اصلاً اینا اجازه ندادن قد بکشه. آقای اسماعیلی، شنوندگان عزیز، اینو بدونید، ارتش لبنان هنوز که هنوز اجازه نداره نیروی هوایی داشته باشه. ببینید، یعنی یک بلایی سر ارتش لبنان اینا آوردن و یک مقرراتی رو بر این ارتش تحمیل کردن که اصلا خیلی عجیب غریبه. یعنی اگر اونجا حزب الله لبنان که مردم لبنان هستن دیگه، پیروان اهل بیت علیهم السلام در لبنان هستن، اینها که حالا زمینه هاش برمیگرده به حضور امام موسی صدر و جنبش عمل و بعد اتفاقات دیگری که افتاد و تحت تاثیر انقلاب اسلامی که حزب الله لبنان تشکیل شد، و یا مثلا شما بیایید اتفاقاتی که مثلا در یمن افتاده، شما بیایید اتفاقاتی که در خود فلسطین افتاده. ببینید اولین باری که اسرائیل شکست خورده، ببینید در جنگ 33 روزه با حزب الله لبنان، البته هنوز لبنان از اشغال کامل در نیامده، مزار شبعا که مال لبنان هست خب در اشغال اسرائیل هنوز. بعد دیگه جنگ 22 روزه با حماس و جهاد اسلامی و جریان مقاومت در فلسطین که اینا شکست میخورن، و تا امروز که دیگه الان امروز دیگه اصلا اون اسطوره‌ای که اینا ساخته بودن از این گروه تروریستی به نام رژیم قاسب صهیونیستی، یعنی اسم دولت هم براشون گذاشتن که واقعا تعبیر
به باند جنایت،
واقعا تعبیر دقیقی بود، اصلا دولت نیست. کدوم دولتی اینجور کارها رو میکنه؟ اصلا یه گروه تروریستی هن، یک باند شرورن که اونجا دارن از این اقدام. امروز دیگه اینا کلن همه اون ابهت پوشالی که برای خودشون درست کرده بودن که دولت‌های دوروبر خیلی ها از اینا میترسیدن و یا بعضی ها به اینا نزدیک شده بودن که در پناه اینها از خودشون حفاظت بکنن، بعد دیدن آوا گروه انصار الله، گروه مقاومت یمن تازه امکاناتی نداره، اونم یه گروه مردمی از جان گذاشتن، میتونه با پهپاد قلب این رژیم رو که تل‌آویو هست مورد حمله قرار بده و نه گنبد آهنین ازش کاری بر بیاد، نه بقیه سیستم هایی که اینا پوزشو میدادن و حرفشو میزنن، و اگه بقیه رو نمیزنه خب خودش نمیخواد بزنه، یعنی ولا انصار الله میتونه هی مرتب از اینا بفرسته. فقط نشون دادن که
میتونیم ما.
ببینید میتونیم این کار رو بکنیم. اگه این کار رو نمی کنیم فعلا خودمون نمیخوایم این کار رو بکنیم. یعنی چیزی دیگه از این نموند، یک چیزی بود که برحال وحتی بود که دیگه تموم شد،
حیمنه بود که شکست.
بله، خب داعش رو کی تونست سرکوب بکنه؟ داعشی که هم اسرائیلی ها پشتوانش بودن و طبق اسناد اینا مجروحان مهمشون رو میبردن تو بیمارستان های اسرائیلی درمان میکردن، هم آمریکایی ها پشتیبانشون بودن و اینا هر جا گیر می افتادن هم براشون مهمات می آوردن از هوا می فرستادن پایین. بعد که کشف شد و فیلم هاش پخش شد گفتن اشتباه شده. یعنی چی اشتباه؟ و هم هر جا اینا گیر افتادن اینا هلیکوپتراشون رو فرستادن، فرماندهان اینا رو از صحنه نجات دادن و موارد دیگری که. خب کیا از اینا حمایت کردن؟ کیا اینا رو درست کردن؟ ترامپ آمد به کلینتون گفت که خب شما داعش رو درست کردید دیگه، این در جلوی چشم همه جهانیان گفت دیگه، خب خودتون درست کردید برای اینکه تو عراق بمونید. خب کی تونست این داعش رو که مدعی بود که میخواد یه دولت مثلا اسلامی عراق و شام درست بکنه و کلن مرزهای منطقه رو جمع کنه، که در واقع میخواست مشکل اسرائیل رو حل بکنه، یعنی بگه آقا فلسطینی هم بیان اینجا، یه اسرائیل داریم و یه دولت اسلامی عراق و شام داریم و از این ورم در واقع برای جمهوری اسلامی مشکل درست بکنن و بحث خراسان بزرگ و اینا رو خب مطرح کرده بودن. خب اینها رو این عزیزان تونستن مدیریت بکنن، جارو کنن اینا رو اصلا، یعنی هم عراق رو نجات بدن، هم سوریه رو نجات بدن، هم مردم ایران رو نگذرن که خدای نکرده ناامنی به داخل مرزهای ایران کشیده بشه، و بعد هم حامی اینا آمریکا بود که شهید سلیمانی رو خب ترور کردن. مثلا برای چی شهید سلیمانی رو ترور کردن؟ برای همین که هرچه اونا داشتن توطئه میکردن، این شهید عزیز با کمک جریان مقاومت امت اسلامی اینها رو خونسا میکرد. لذا خب ما افتخار میکنیم به این نیروهای مسلحمون، به این عزیزان جان برکف، به این جندالله که حقیقتاً جندالله و سربازان خدا هستند، و خدای متعال فرمود که ما لشکریان خودمون رو پیروز میکنیم.
هم الغالبون.
بله، و ان جندنا لهم الغالبون، یعنی خدا اینو به خودش نسبت میده، ما سربازامون رو، ما لشکریانمون رو، ما اینا رو پیروز میکنیم، که الا ان حزب الله هم الغالبون، چون اینا حزب الله هن، اینا اصلا متعلق به خدای متعال هستن.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای دکتر لکسایی، و درود میفرستیم بر ارواح پاک و مطهر و نورانی همه شهدای عزیزمون، به ویژه سید شهدای مقاومت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی و همه شهدای مدافع حرم، شهدای فاطمیون، شهدای حیدریون، شهدای زینبیون، انشالله که با اهل بیت و سید شهدا محشور بشن.
گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستاته، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فرداته، بزن این بار محکمتر کن مشت تو محکم، بطای عالم و بشکن که آزادی تو دستاته، تو ابراهیم امروزی بطای عالم و بشکن، چه ترس از آتش دشمن، تو این آبودی فرعون، تو این آبودی فرعون، تو این خشم فراتونی، تو این خشم فراتونی، تو خار چشم آمریکا، خار چشم آمریکا، تو این پایان اسرائیل.
بریم سراغ آخرین سوالی که توی این برنامه میخوام مطرح بکنم و جناب استاد لکسایی بزرگواری میکنن، مختصر و مفید پاسخ میدن. آقای دکتر پرسیدن که توافق گروه های فلسطینی در پکن بیانگر چیست و چرا اروپا و اوکراین برای دستیابی به صلح با روسیه دست به دامن چین شدن؟ عزیز شنونده با این شماره 939 4 شماره پایانی 2713 این سوال رو مطرح کردن.
یکی از اتفاقاتی که تو دنیا افتاده تو ماجراهای بحرانهای جهانی اینه که بعضی از کشورهایی که قبلا اینا میتونستن ایفای نقش بکنن، اینا شدن طرف دعوا.
درست.
یعنی مثلا آمریکا که قبلا در قصه مثلا فلسطین حالت میانجیگری رو داشت ایفا میکرد یا مدعی میانجیگری بود و از کمپ دیوید که با حضور مقامات رژیم صهیونیستی و مقامات مصری شروع شد، پیوسته جمهوری اسلامی حرفش این بود که آمریکا میانجی نیست، آمریکا خودش طرف رژیم قاسم صهیونیستیه و مدافع او هست و سر شما داره کلاه میگذاره، این صداقت نداره. خب این ادامه پیدا کرد تا قضایای اخیر.
درست.
دیگه در قصه حضور مثلا نتانیاهو در کنگره آمریکا دیگه اصلا این جهانی شد دیگه، که این استقبالی که اینها کردن و تشویقایی که کردن، حالا غیر از یه تعدادی از نمایندگان دموکرات که اونها خب جلسه رو تحریم کردن و نرفتن اونجا، یا بعضیاشون که تو جلسه هم بودن ولی معترض بودن، ولی جمهوری خواهان که کلن خیلی علنی دیگه در کنار نتانیاهو قرار گرفتن. یعنی این نشون داد که آمریکا در همه اون سالهایی که ادعای میانجیگری میکرده صداقت نداشته، خودش طرف دشمن بوده. و خب تو قصه 7 اکتبر به بعد هم این بر دنیا روشن شد که کسی که مدیریت دفاع از اسرائیل رو این رژیم صهیونیستی اشغالگر رو به عهده داره آمریکایی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها اینا هست. در ماجرای اوکراین هم همین اتفاق افتاده، یعنی آمریکا و همپیمانان آمریکا اینا مثل انگلیسی ها مثلا اینا طرف جنگن، نه اینکه بخوان میانجیگری بکنند. و حتی تو قصه تایوان و چین هم که باز همین جوره، یعنی اونجا هم آمریکایی ها رفتن سمت تایوان و ایستادن. و بنابراین این سه تا کانون مهم بحران هست، مخصوصا اون کانون اول و دوم. کشورها وقتی نگاه کردن دیدن که فعلا تنها قدرت بزرگی که توی دنیا از عهده این کار برمیاد چینی ها هستن. چینی ها به این دلیل که در یک سمت دعوا نایستادن و بلکه شرایط انصاف رو تقریبا بیشتر از بقیه دارن رعایت میکنند، یعنی واقعا بحثاشون به لحاظ علی‌رغم این که دعای حقوق بشر و مثلا حرفایی که غربی‌ها دارن چینی‌ها ندارن، بیشتر چینی‌ها کنشگریشون جنس اقتصادی داره تا جنس سیاسی و نظامی امنیتی، ولی همین کنشگری اقتصادی خب باعث شده که اینها هر گونه ایجاد بحرانی رو و هر گونه منازعه‌ای رو به ضرر اون منافع اقتصادی خودشون هم البته ببینن. لذا به نظر میرسه که یعنی گروه های فلسطینی هم به این نکته رسیدن که چینی ها میتونن میانجیگران بهتری به هر حال توی این قصه باشن، همونطور که چین در میانجیگری بین ایران با بعضی از کشورها هم واقعا منصفانه عمل کرد و خوب عمل کرد، میتونیم بگیم کارنامه خوبی داشت. به هر حال اینطور نبود که یه طرفه مثلا دعوا وایسته. البته باز من تاکید میکنم شنوندگان عزیز توجه داشته باشن که چین هم مثل همه کشورها دنبال منافع ملی خودشه، ولی عرض کردم چون از تابلوی کنشگری اقتصادی نگاه میکنه، نفعش اینه که این جنگ ها کنترل بشه، مهار بشه و اینها به یک آرامشی در واقع اگه بتونه حالا اینا رو برسونه. ولی خب طرف آمریکایی و طرف مقابل هنوز به نظر نمیرسه که واقعا آمادگی یک همچین امری رو داشته باشه، چون اونا میخوان تسلیحاتشون رو بفروشن.
بله.
و پولش رو از همین اروپایی ها بگیرن، پولش رو از کشورهایی که خلاصه اونا هم دوست دارن که این جنگ های ادامه پیدا بکنه بگیرند.
بله. خب خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. بزرگواری فرمودید. تشکر از محبت و لطف و مهربانی شما که مثل همیشه عالمانه با صبر و حوصله سوالات مخاطبین رو پاسخ دادید. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزارم. لطفاً راه ارتباطی ما رو فراموش نکنید. حتما تماس بگیرید، پیام بدید. سوالاتتون رو در اولین فرصت پاسخگو خواهیم بود. ممنونم از توجه شما. التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهدم، جان من فدای خاک پاک میهنم.